اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. نشست بین الافغانی برای صلح افغانستان روز دوشنبه 8 جولای در شهر دوحه برای دومین روز ادامه یافت و اشتراک کنندگان ابراز امیدواری کردند که بتوانند زمینه مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان را مساعد کنند. این نشست به میزبانی آلمان و قطر برگزار شده و حدود 60 تن از چهره‌های سیاسی، جهادی، مقام‌های حکومتی، نمایندگان زنان، جوانان، رسانه‌ها و برخی از چهره‌های پیشین طالبان در آن شرکت کردند. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، پس از سخنرانی افتتاحیه در این نشست از تالار بیرون شد و به خبرنگاران گفت که این گفتگوها بین الافغانی است و اشتراک کنندگان این نشست باید با هم گفتگو کنند. با وجود اشتراک نمایندگان طالبان در این نشست، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته است که حتی پس از توافق روی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، با اداره افغانستان من حیث حکومت مذاکره نخواهند کرد. ساعت بعد از تایید نقض تعهدات توافق هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم اسرائیل و همچنین وزارت خارجه آلمان و فرانسه به ایران هشدار داده و خواستار فشار بر تهران شدند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه اقدام ایران برای افزایش میزان غنی‌سازی یورانیوم را محکوم کرد. همچنین بنیامین نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت که اقدام تهران یک حرکت بسیار خطرناک است و از کشورهای اروپایی خواست تا بار دیگر ایران را تحریم کنند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز واکنش نشان داده، گفت که این کشور به برجام متعهد است و انتظار دارد ایران نیز به تعهداتش پابند بماند. ایران روز یکشنبه به صورت رسمی اعلام کرد که به تعهد خود و توافق هسته‌ای درباره میزان درصد و غلظت غنی‌سازی پابند نیست و از غنی‌سازی 5% یورانیوم خبر داد. در پی وقوع یک زلزله شدید در اندونزیا، مقام‌ها در آن کشور هشدار سونامی را صادر کردند. این زلزله شام یکشنبه در بحیره مولوکا بین سلواسی شمالی و مجموعه جزایر مولوکو رخ داد. اداره زمین‌شناسی آمریکا شدت این زلزله را که در عمق 24 کیلومتری زمین رخ داده است 6.9 به مقیاس ریشتر گزارش دادند. تا حال از خسارات و تلفات جانی گزارش نشده است. ترافیک هوایی در میدان هوایی میتیگا در ترابلس، پایتخت یمن، به دلیل هدف قرار گرفتن توسط میزایل روز یکشنبه متوقف شد. مسئولین این میدان جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکردند. میتیگا یگانه میدان هوایی فعال در ترابلس است که طی 3 ماه اخیر بارها هدف حملات اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر قرار گرفته است. و تیم فوتبال زنان ایالات متحده برای 4 بار قهرمان جام جهانی شد. زنان آمریکایی روز یکشنبه صفحه جدید در تاریخ فوتبال جهان باز کردند. تیم فوتبال زنان آمریکا در رقابت نهایی جام جهانی فوتبال زنان هالند را با نتیجه 2-0 شکست داده و به قهرمانی این جام دست یافت. زنان آمریکایی با یک ضربه پنالتی توسط مورگان رپونی در دقیقه 61 بازی و نخستین گل دست یافتند. دیر نگذشت که در دقیقه 69 بازی لاویل، مهاجم آمریکایی، برای دومین بار دروازه تیم هالند را باز کرد. زنان تیم فوتبال هالند نیز خوب درخشیدند، به ویژه در نیمه نخست. آنان نه تنها نگذاشتند دروازه تیمشان باز شود، بلکه چندین بار تلاش کردند دروازه تیم آمریکا را باز کنند. در اینجا می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش‌های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا جلب می‌کنیم.
همفرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
دوستان عزیز، با سلام و صبح بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه دیگری در روز دیگر باز هم با شما هستم. مشروع اخبار را از همکارم ژیلا سمیع شنیدید. حال هم گزارش هایی داریم از افغانستان و جهان که پیشکشتان می دارم. مقامات افغان در مراسم افتتاح نخستین مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی در ولایت هرات، توزیع این نوع تذکره را در بهبود امنیت و کاهش بروکراسی موجود در سیستم اداری آن کشور مؤثر عنوان کردند. خلیل نوزایی چنین گزارش می دهد.
پس از ماها انتظار، اولین مرکز توزیع تذکره های الکترونیکی در ولایت هرات به کار آغاز کرد. به گفته مسئولان اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان، پس از ایجاد 5 مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در کابل، هرات دومین ولایت افغانستان است که این روند در آن عملی می‌شود. احمد جاوید رسولی، رئیس اداره ملی احصائیه افغانستان، گفت که توزیع تذکره‌های الکترونیکی به مردم می‌تواند تحتاب یک حکومت الکترونیک را در این کشور فراهم نموده و مردم را به آینده روشن امیدوار کند.
بدون داشتن یک سیستم واحد و کارای تثبیت هویت و تذکره تابعیت، هیچ حکومت نمیتونه که خدمات به همشهریاش به اون شکل که باید ارائه کنه ارائه کرده بتونه. یعنی تذکره الکترونیکی تهداب حکومتداری الکترونیکی است. تمام پروسیجرهای کاری مانند توزیع پاسپورت، جواز رانندگی، توزیع جواز سیر موتر، استفاده از خدمات تقاعد و ده ها پروسه دیگه وابسته به تذکره الکترونیکی است.
عبدالقیوم رحیمی، والی ولایت هرات، نیز توزیع تذکره های الکترونیکی را گامی مهم در راستای بهبود امنیت و ایجاد شفافیت در پروسه های مردم سالار چون انتخابات خواند و گفت که این تذکره جلو جعل و سوء استفاده را خواهد گرفت.
مسئله تثبیت هویت مجرمین یک مشکل ما بود. معاملات ما با مشکل روبرو شدیم که یک با تذکره جعلی یک معامله میشد، باز نمیتونستیم که اون نفر پیدا کنیم و در انتخابات کارهای جعل و این مسائل میشد که امو مسائل کم جعل نمیشه و تذکره جعلی را شهروندهای دیگه ممالک میگرفت از رو پیشگیری میشد.
دکتر نور احمد حیدری، عضو شورای ولایتی هرات، نیز گفت که با استفاده از سیستم دیجیتال امور احصائیه در این کشور به شکل بهتر به پیش برده می شود و از وجود بروکراسی و فساد در ادارات دولتی کاسته خواهد شد.
مردم افغانستان سالهایی که ما انتظار داشتیم برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی که این میتونه متضمن تطبیق یک حکومتداری خوب باشه، از سرگردانی مردم، از کاغذپرانی ها و از مشکلاتی که در عرضه خدمات در ادارات وجود داره و حتی از فساد اداری که در بعضی ادارات ما از او شاکی هستیم، ان شاء الله این پروسه میتونه کم بسازه.
در تنها مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در ولایت هرات، 60 کارمند روزانه به 1000 نفر خدمات فراهم می‌کنند. قرار است مرکز بعدی توزیع تذکره‌های الکترونیکی به مردم در ولایت ننگرهار افتتاح شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان توانست بعد از نزدیک به 2.5 ماه انتخابات هیئت اداری را به پایان برساند. محمد کریم عطل و عرفان لا عرفان در نتیجه رای گیری به عنوان منشی و نایب منشی انتخاب شدند. عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می دهد.
پس از چند دور رقابت‌های نفسگیر و انتخابات سری، بعد از ظهر یکشنبه در مرحله چهارم و نهایی انتخابات میان کریم عطل و اسدالله شهباز در پست منشی و عرفان الله عرفان و جاوید صافی برای نایب منشی رقابت انجام شد. مگر هیچ یک از نامزدان منشی و نایب منشی نتوانستند آرای لازم کامیابی 50+1 را تکمیل بکنند.
نصاب حاضری و نصاب اوراق رایدی 190 رای، 50+1 96، از محترم اسدالله شهباز 70 رای، از محترم محمد کریم عطل 95 رای، از نایب منشی از محترم جاوید ساپی 80 رای و از محترم عرفان الله عرفای 93 رای. بنان از 4 کاندید ما تنجا جمعیه که به دست آورده نتانستن.
آقای رحمانی رئیس مجلس مطابق به حکم اصول وظایف داخلی رقابت میان دو تن محمد کریم عطل و عرفان الله عرفان را که در دوره های گذشته بیشترین رای تایید را گرفته بودند برای گیری علنی گذاشت. اعضای مجلس هم با بلند کردن کارت سبز و سرخ که یک شیوه قبول شده پارلمانی است، محمد کریم عطل و عرفان الله عرفان را با رای علنی به عنوان منشی و نایب منشی تایید کرد.
به اتفاق را دو کاندید پیشتاز ما محترم محمد کریم عطل به صفت منشی و عرفان الله عرفان به صفت نایب منشی انتخاب شدند. ما انتخابشان برشان تبریک میگویم.
دور 17 پارلمان به تاریخ 6 ثور سال جاری با تأخیر 2 آغاز شد و در این مدت نزدیک به 2 ماه و 2 هفته مجلس نتوانست که انتخابات هیئت اداری را تکمیل کند و این جنجال 2 ماه وقار پارلمان را در انظار عامه به شدت صدمه زده است. آگاهان مسائل سیاسی افغانستان میگویند که باید مجلس بکوشد تا فرصت های تلف شده را به نحوی جبران نماید. دکتر کبیر رنجبر حقوقدان و عضو سابق مجلس و احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفتند.
تکمیل هیئت اداری یک قدم مهم است، برای اینکه بدون هیئت اداری اینا نمیتونستند به وظایف اساسی خود برسند. اینا اولین کاری که اینا انجام میتن باید ام قوانینی که تراکم کرده و جمع شده حتی از دوره قبلی هم برای ازی که در حدود 6-7 ماه دوره قبلی هم نصاب تکمیل نمی شد و یک تعداد زیادی از قوانین جمع شده، او را باید به او رسیدگی صورت بگیره و هر چیز زودتر اونا مورد تصویب قرار بگیرند. و موضوع دومی که او هم بسیار مهم است اوی است که اینا باید ثابت کنن که واقعا در خدمت مردم هستند، باید نظارت از ارکان دیگه دولت، از قوای دیگه دولت که قوی اجرایه و قوی قضایه است اینا آغاز کنند.
ضربه ای که پارلمان ته 1-2 ماه اول خورده و زیادتر امسال سرمایه‌دارا و مافیای زور و زر، من باور ندارم که پارلمان بتانه خیلی گامهای استواری امیدوار کننده برداره، ولی به هر صورت یک پارلمانی هست که نیم من است.
تکمیل هیئت اداری مجلس درست در زمان صورت گرفت که تا 2 ماه دیگر رخصتی های تابستانی پارلمان آغاز می شود. به گفته آگاهان به دلیل جنجال های 2 ماه بر سر گزینش هیئت اداری، ولسی جرگه عملا 1 دوره کاری خود را تلف کرده است و در هیچ عرصه قانونگذاری، نظارت از اعمال حکومت و نمایندگی درست از مردم نتوانسته است کاری را انجام بدهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا گوش می دهید. یک تحلیلگر اسرائیلی به این عقیده است که هر دو، یعنی ایران و ایالات متحده، در صورتی که دست به جنگ بزنند به زیان زیاد مواجه خواهند شد. اسوشیتد پرس در زمینه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
یک تحلیلگر اسرائیلی هشدار می‌دهد که هرگاه جنگ بین ایران و ایالات متحده مشتعل شود، در این صورت این کار به نفع هیچ یک از این دو کشور بودن نمی‌تواند. تنش بین این دو کشور بعد از آن افزایش یافت که ایران به روز یک شنبه اعلام داشت که میزان یورانیم غنی شده خود را به سطح بلند میبرد که از سقفی که در معامله هسته‌ای سال 2015 آمده است بلندتر میباشد. این معامله هسته‌ای را که بین ایران و 5 کشور جمعیت به امضا رسیده بود، ایالات متحده 1 سال قبل فسخ نمود. وزیرابی، استاد در مرکز مطالعات موشیدایان برای مطالعات شرقی میانه در پانتون تل‌آویو، به این عقیده است که ممکن جنگ در منطقه شعله‌ور نشود، اما خشونت‌های منطقوی زیادی از سوی ایران خلق خواهد شد.
The recent decision of Iran to further enrich uranium
تصمیم آخر ایران که یورانیم بیشتر را غنی سازد که بیشتر از میزان اجازه داده شده باشد، این موضوع ما را به نکته می رساند که ایرانی ها می خواهند تغییر دهنده جهت مسابقه باشند. واضح است که تحریم های موجوده که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر ایران تحمیل گردید، بر ایران تاثیرات خردکننده اقتصادی داشته است. وزیرابی می گوید ایرانی ها می خواهند تا کسی از آنها کسب حمایت کند و امریکا در این اقدام خیش تجدید نظر کند.
They are trying to find out a game changer by which to gain support from somebody.
هیچ کسی در نهایت به جنگ ضرورتی ندارد، نه ایران و نه هم ایالات متحده، اما بان هم ایران خواهد کوشید تا تشنجات منطقوی را به وجود بیاورد تا وضع فعلی را تغییر دهد. تنش‌ها در ماه می گذشته افزایش یافت و آن زمانی بود که ایالات متحده هزاران عسکر بیشتر، کشتی‌های طیاره‌بردار و طیاره‌های B-52 خود را و همچنان جت‌های بسیار پیشرفته را به شرق میانه فرستاد. عضوی رابی می‌افزاید که شاید ایران در صدد چیزی در سوریه شود یا در لبنان و یا غزه حالات را بر ضد اسرائیل تغییر دهد، اما این کار می تواند یک عکس العمل شدید اسرائیل را در قبال داشته باشد. از این سبب من مطمئن نیستم که این کار به نفع ایران باشد. اوزی می گوید ایرانی ها در این مقطع می خواهند تا اگر شود در خلیج فارس، سوریه، لبنان و عربستان سعودی چیز را می خواهند تا منطقه را به سوی دیگری ببرد و برخی از بازی کنندگان فکر مجدد در مورد تحریمات کنند. وقتی سخن از ایران می آید، اسرائیل یک بازیگر مؤثر می باشد.
اسرائیل از I would say is a player which has to be reckoned with when it.
همچنان گفت که ایران حد اعظمی کوشش‌های خیش را به خرج خواهد داد تا منطقه را بی‌ثبات سازد، تا کشورها نتوانند در صدد تحریم‌های بیشتری بیفتند. ایران همچنان سوریه، لبنان و غزه را من حیث هدف تعیین خواهد کرد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شاگردان در یکی از مکاتب شهر سیدنی استرالیا که بیشترین تنوع فرهنگی را دارد، ساخت ویدیوی سریالی را آغاز کردند که بعضی قوانین گیج کننده را برای مهاجرین تازه تشریح میکنند. مهاجران تازه وارد به استرالیا میگویند که یکی از مشکلات ابتدایی در آن کشور درک قوانین آن کشور است که شامل بخش های مختلف می باشد. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
اولین مراسم اعطای شهروندی در استرالیا در سال 1949 صورت گرفت. این مراسم پس از 25 سال پالیسی های تبعیض آمیز در مقابل مهاجرین غیر سفید پوست روی دست گرفته شده و راه را برای تنوع فرهنگی به وجود می آورد. استرالیا کشور است که بیش از 4 حصه جمعیت آن در خارج از این کشور تولد شدند که یکی از کشورها را تشکیل می دهد که در آن فرهنگ های متعدد جا گرفته است، اما با 3 بخش حکومت محلی، ایالتی و فدرالی دارای قوانین فراوان است و می تواند برای مهاجرین جدید مفید واقع شود. منا ابراهیم در مورد داشتن اسلحه در استرالیا می گوید که ممکن در شماری از کشورها حمل و نقل سلاح عادی باشد، اما در استرالیا نمی تواند که آن را انجام داد.
It's normal overseas to have that in your pocket.
او میگوید داشتن اسلحه در خارج از استرالیا امر معمول است، حتی که برای حفاظت شخص تجویز می شود، اما در اینجا ما طریقه جدید را می آموزیم. شما در اینجا مسئول هستید و اگر مسئول نباشید می توانید که با پلیس به تماس شوید. این در حال است که تعداد شاگردان یک لیسه فیلم های متحرک را می سازند تا قانون این کشور را برای مهاجرین جدید پیشکش کنند که تازه از کشورهای غیر انگلیسی زبان به استرالیا می آیند. این فیلم سازی بخش از یک پروژه پیشگیری از جرایم تحت نام خانه جدید قوانین جدید می باشد. بریمیا توری یک پناهجو از سریلیون است. او می گوید
Where we come from, there are different ways to avoid crimes.
از جایی که ما آمده ایم، از جرایم به طریقه های مختلف جلوگیری صورت میگیرد و یکی آن رشوه دادن است. رشوه دادن به افسر پلیس و یا هم رشوه به معلم برای گرفتن نمرات خوب. اما همه این مسائل در استرالیا جرم پنداشته می شود.
این برنامه توسط روی لندسکی که معلم متقاعد است تمویل می شود. او می گوید که پناهجویان جوان بیشتر با مشکلات روبرو می شوند.
In some cases you might be pulled over by the police and
در برخی موارد پلیس شما را توقف می دهد و با مجرده که شما را دستگیر کرد جریمه می کند و این پول به صورت مستقیم به جیب پلیس می رود. اما در استرالیا این گونه نیست و ما می بینیم که جوانان بیشتر با مشکلات روبرو می شوند. زیرا آنان چیزهایی را نمی دانند در حالی که در سایر کشورها سیستم همین گونه می باشد.
استرالیا کشور است که تعداد بیشتر پناهجویان آن را هندی ها و چینایی ها تشکیل می دهد. این در حالی است که مخالفت ها علیه تنوع فرهنگی نیز دیده می شود. اما بسیاری استرالیایی ها به این باور هستند که تنوع فرهنگی قوت این کشور است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیته صلیب سرخ بین المللی خواستار برگشت خانواده‌های مظنون تانروان گروه دولت اسلامی یا داعش به کشورهایشان شده است. جزئیات این گزارش را از خالد مفتون می‌شنوید.
پس از آنکه قوای حکومت بشار الاسد آخرین پایگاه تانروان گروه دولت اسلامی یا داعش را در منطقه دیر الزور دوباره به تصرف خود آورد، بیش از 70,000 نفر به کمپ الهولو واقع در شمال شرق سوریه فرار کردند. این جمعیت بیش از 70,000 نفری شامل بیش از 11,000 خانواده مظنون تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش از ده کشور جهان می شود. فابریزیو کاربینی رئیس صلیب سرخ بین المللی برای شرق میانه می گوید که صدها هزار نفر در منطقه الهولو و مناطق ماحول آن بدون اسناد قانونی با آینده نامعلوم به سر می برند و رسیدگی به این جمعیت بزرگ کار دشوار است.
Even for a state, it's difficult to manage a population like this 100,000 of people.
حتی برای یک دولت دشوار است تا جمعیتی به این بزرگی را مدیریت کند. صدها هزار نفر در این منطقه وجود دارد که از ماه گذشته به این سو زیر بمباران، گرسنگی مفرد، زخم، بیماری و آسیب‌پذیری زندگی می‌کنند. هدفم این است که آنان در وضعیتی زندگی می‌کنند مثل این که اینجا آخر زمان است.
رئیس صلیب سرخ بین المللی برای شرق میانه میگوید اعضای خانواده هایی که مربوط به تندروان داعش تلقی می شوند به قربانیان خوب و بد دستبندی می شوند و مورد شرم و اعانت قرار می گیرند. او میگوید که حتی کودکان نیز شامل این گونه طبقه بندی می شوند که اکثر آنان زیر 12 سال سن دارند و 2/3 جمعیت منطقه الهول را تشکیل می دهند. به گفته کاربینی این نوع برخورد و طبقه بندی کردن اعضای مظنون تندروان داعش یک نوع مجازات دست جمعی تلقی می شود. در جنگ 8 ساله سوریه شماری از تندروان که شهروندان کشورهای غربی بودند با تندروان داعش یکجا جنگیدند و شماری از آنان با خانواده‌هایشان به سوریه رفتند. حال شماری از کشورهای غربی به صورت سری و یا ضمنی گفتند که آماده پذیرش خانواده‌های تندروان داعش به کشورهای خود نیستند. رئیس صلیب سرخ بین المللی برای شرق میانه میپذیرد که مطرح کردن عودت اعضای خانواده‌های داعش به کشورهایشان از لحاظ سیاسی زهرآگین تلقی می‌شود. او میگوید که بسیاری از کشورها آماده نیستند این شهروندان خود را دوباره بپذیرند، حتی کودکان را، زیرا آنان از احتمال خطرات امنیتی در حراسند. اما آقای کاربینی میگوید غیر اخلاقی خواهد بود که فکر کرد کودکان مرتکب جنگ و منازع شدند در حالی که آنان قربانی منازع تندروان شدند.
Some of those states have for decades defended in various fora.
بسیاری از این دولت‌ها از چندین دهه به این سو در انجمن‌های مختلف از حقوق کودکان و قربانیان دفاع کردند و این کودکان را نمی‌توان جنگجو تلقی کرد و امروز همین عین دولت‌ها به خاطر پس گرفتن کودکان شک و تردید دارند. چون این کار خوب به نظر نمی‌رسد.
رئیس صلیب سرخ بین المللی برای شرق میانه هشدار می‌دهد که دولت‌ها در یک مقطع زمانی هزینه بزرگی را برای عملکرد ناکام امروزشان خواهند پرداخت. او میگوید اگر کودکان به حالت فعلیشان رها شوند و آنان در شرمساری به سر ببرند احتمال آن می‌رود که آنان نیز در آینده به افرادگرایی رو بیاورند.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
مقامات ننگرهار میگویند که برای تامین امنیت و جلوگیری از رویدادهای تروریستی، کمره‌های امنیتی در نقاط مختلف شهر جلال آباد نصب می شود. و به گفته این مقامات نصب این کمره ها بر بهبود امنیت و جلوگیری از واقعات تروریستی و جنایی مؤثر خواهد بود. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
اداره ولایتی ننگرهار با کمک سرمایه‌گذاران، مغازه‌داران و مالکان مارکت‌های تجاری در نقاط مختلف شهر جلال آباد به نصب کمره‌های امنیتی اقدام کرده است. به گفته مقام‌ها هدف از این کار کنترل وضعیت امنیتی شهر، جلوگیری از ضرور اختطاف، سرقت و تامین امنیت شهر است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار و رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که در مرحله اول کمره‌های امنیتی در 3 ناحیه شهر نصب و فعال شده است. پس از آن که در جلال آباد واقعیت تروریستی و جنایی رخ داد، بر اساس فیصله شورای نظامی به شهروالی هدایت داده شد که در شهر بر مالکان مغازه ها و مارکت ها تاکید شود تا بر سر مغازه ها و مارکت ها کمره های امنیتی را فعال نمایند، که خوشبختانه این روند آغاز شد و قرار است در همه شهر چنین کمره ها فعال گردد. با گفته وی با وجود آن که این اقدام را به تازگی برداشتند، ولی تاثیرات آن چشم دید است. فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار گفت که نصب کمره‌های امنیتی در نقاط مختلف شهر شبکه‌های تروریستی و جنایی را فلج خواهد کرد.
امی کمره بسیار خوب فعالیت میکنه، کدام مردم که سرقت میکد یا مردم میکشد اختطاف میکد و دیگه موضوعات میکد جلوگیری میشه و در وقت زمان که مجرم دی شناسش میشه و ما میتوانیم که با آسانی مجرم بشناسیم و هم را دستگیر کنیم.
مقامات در ننگرهار میگویند که تعداد مشخص این کمره ها هنوز روشن نیست، ولی قرار است هزاران کمره در همه مناطق شهری فعال گردد. با گفته مقامات امنیتی ننگرهار، هزینه کلی این کمره ها محاسبه نشده، ولی هزینه فی کمره از $500 امریکایی تا $1,000 امریکایی محاسبه شده است. آنان میگویند که کمره ها را خود مالکان مارکت ها و مغازه داران خریداری میکنند. این اقدام شورای نظامی استقبال شهروندان جلال آباد را در پی داشته است. با گفته شهروندان، نصب کمره های امنیتی وضعیت امنیتی شهر را مطمئن می سازد و جلو تحرکات گروه های تروریستی و جنایی را می گیرد.
جاوید سم باشنده شهر جلال آباد. سیستم کمره امنیتی را که دولت یا قام ولایت ولایت رنگرار طرح کرده سیستم خوب است، تاثیر خوب دارد امنیت.
شورای نظامی ننگرهار این اقدام را پس از آن روی دست گرفته است که چندی قبل مردان مسلح ناشنا با سلاح های بی صدا قتل های هدفمند را در شهر انجام می دادند و بعد از ساحه فرار می کردند. بیشتر قربانیان قتل های هدفمند منصوبین امنیتی، علمای دینی و افراد متنفذ قومی بودند.
دوستان عزیز، برنامه های ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. حال توجه کنید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.
امریکا